مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع لذت عارفان زیستن، تهران، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیه،
محرم سال 1390،
جلسه 8،
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسه قبل عرض شد که برای رسیدن به یک زندگی عارفانه، برای رسیدن به یک نگاه عارفانه، نه لازم انسان از عشق به خدا شروع بکنه که محبت به پروردگار عالم در معنای شدید خودش به این سادگی به دست نمیاد. محبت به پروردگار عالم هیچ وقت مقدمه حرکت نیست، نتیجه حرکت انسان به سوی خداست. نباید آدم انتظار داشته باشه بله من اول عاشق بشم بعد راه میفتم و چه خواهد شد. یا نه تنها محبت به خدا آغاز نیست، خارج کردن محبت دنیا از دل هم مقدمه مناسبی نیست. آدم تا عارف نشه که نمیتونه محبت دنیا رو از دل خودش خارج بکنه، که ما اول بریم محبت دنیا رو از دل خودمون خارج کنیم بعد هر حرکت دیگری انجام بدیم. خب معمولا نمیشه ابتداعا آدم این کار رو انجام بده. پس چی عامل اولین حرکت، اولین قدم انسان خواهد بود؟ در روح انسان تأثیر به سزایی میگذاره. واقع بینانش رو که نگاه بکنیم، این دوتا، محبت به خدا و محبت به دنیا، با اینکه شهرت دارند و اصالت دارند و محوریت دارند، نمیتونن قدم اول باشن. جلسه قبل عرض شد که قدم اول تسلیم شدن به پروردگار عالمه. شما هم نمیخواد زحمت بکشید که بگید بریم خودمون رو تسلیم پروردگار بکنیم. همین مقداری که شما ببینید تو زندگیتون چقدر از زندگی من و شما تحت قدرت پروردگار عالمه و ما نمیتونیم درش دخالتی بکنیم و خدا هر تصمیمی درش بخواد در این زمینه میگیره، همین اون روحیه تسلیم رو پدید میاره. فقط نگاه کنیم. خب شرح این ماجرا که بسیار پر اهمیت هم هست، وقتی قدم اول باشه خیلی اهمیت پیدا میکنه. وقت زیادی میخواد، جلسه قبل مختصری فرصت شد. دوستان شنیدن همه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، هم کار دشواریه، ولی یه کمی بهش نگاه بکنیم، به یه بخش هاییش که قرآن بارها تصریح کرده، تصریح فرموده است، اونا رو نگاه بکنیم دیگه. اونایی که دیگه داد میزنه سر ما، اونا رو نگاه کنیم. ما که در دنیا اومدنمون دخالت نداشتیم. دوستان قبول دارن ما در مرگمون هم دخالت نداریم؟ در چگونگیش میتونیم دخالت داشته باشیم، اونم غیر مستقیم، معمولا غیر مستقیم. زندگی ما نشون میده که ما چجور مرگی باید داشته باشیم. مرگ عالی، مرگ دانی، مرگ اینجوری، مرگ اونجوری. گردن خودمون بیفته تقصیر مرگمون، گردن کسی بیفته، زندگی ما تعیین میکنه و بعد بر اساس زندگی ما خدای تصمیمی درباره مرگ ما میگیره. مرگمون هم در اختیار ما که نیست، اون که هیچ. خب بعد توی دنیا که داریم زندگی میکنیم، رفقامون در اختیار خودمونه، برادر خواهرامونه که تعیین نمیکنیم. من دیگه فهرست نمیکنم دیگه، مرگ و زندگی گفتم. پسر خاله هامون رو ما تعیین نمی‌کنیم، دختر خاله هامون رو ما تعیین نمی‌کنیم. دیگه همینجوری خب خیلی چیزا دیگه ما تعیین نمی‌کنیم. دست ما مطلق خارجه. به عمو عمه و اینا بگیم ببین شما دیگه بچه هاتون موثرن در زندگی ما، صبر کن ما بگیم چه بچه ای بیار، ما پس داده میخواییم باشون بازی کنیم، شخصیت ما رو میخواییم شکل بدن، اینا رو که دیگه رعی نمی کنیم دیگه. بعد تعیین میکنیم که در همسایگی چه کسی زندگی بکنیم، یه دونه همسایه رو تعیین کنیم، دو تا همسایه رو تعیین کنیم، 40 تا همسایه رو تعیین میکنیم، محله رو تعیین کنیم، محتوای محله رو تعیین میکنیم. نمیشه که. خب عزیز من شما تعیین میکنی وقتی میری سر خیابون کدوم تاکسی رو سوار شی؟ بله حاج آقا ما وای میسیم انتخاب میکنیم، انتخاب میکنی اکو بین همون 10 تا تاکسی که تو اون خیابون هست دیگه. یه دفعی اراده نمیفرمایید که یک تاکسی مثلا از اون لنگ تهران بلند شه بیاد اینجا چون شما این رو انتخاب کردید، که 4 تا گزینه داری یکیشو علامت میزنی، مجبوری به این 4 تا. اونجا هم که اختیار داری ببین چقدر اختیارت محدوده. مریض که میشه آدم دکتر بخواد بره، دکترشو خودش انتخاب میکنه. واقعا خودت انتخاب میکنی؟ از بین چند نفر خودت انتخاب میکنی؟ بالاخره در بین دکترها خودم انتخاب میکنم. بابا این در بین دکترها اینه 7-8 تا دکتر هستن، تو یکیشو انتخاب میکنی، بازم تو محدودی به این 7-8 نفر. اینا خیلی ساده یه جبره ها، خیلی ساده شه. ما ها زیاد اختیاری نداریم. بعد شما تعیین کردی که چه مقدار استعداد داشته باشی؟ نه. به زندگیت نگاه بکن. بسیاری از امور زندگیت که خودت درش تأثیر داشتی محفوف است به عواملی که درش تأثیر نداشتی. همراه است با عواملی که درش هیچ تأثیری نداشتی. و تو مثل اون تستی که در مقابل یک کسی میذارن که علامت بزنه، یکی از 4 گزینه رو علامت زدی. حالا 4 تا بعضی وقتا میشه 2 تا، بعضی وقتا میشه 10 تا. بعد وقت اون تاکسی که سر خیابون هست دیگه، تو خیلی اختیار داشته باشی تو انتخاب نوع تاکسی دیگه. از این تفش تا این خیلی جزء اختیارات گسترده ماست، چون تاکسی مثلا 20 تا میاد، از توش یکی انتخاب بکنی. وقت اون 20 تایی که میاد در مقابل شما که انتخاب بکنی، شما در اون مرحله که داری انتخاب میکنی آزادی، آزاد آزادی. آخرش میشینی توی تاکسی که خداوند متعال میفرماید من از قبل طراحی کرده بودم این راننده بیاد که این نوار موسیقی رو بگذاره که ببینم تو چه برخورده میکنی. بابا من انتخاب کردم، خداوند من اتفاقا این آدمو از اون خیامو آوردم این و اصلا بر نبود بیاد اینجا، گفتم بیا من میخوام اینو باهاش امتحانی بکنم ببینم. همونجا هم که اختیار دارید تهش در میاد که خدا توش یه کاری باهات کرده. بعد دیگه زیاد تو نمیتونی تغییری ایجاد بکنی در مقدرات الهی. آزادی یا اختیار داری، اصلا همین که میخواد امتحانت بکنه برای این که تو میتونی یه برخورد مناسب بکنی یا یه برخورد غلط بکنی، خودش علامت آزادی ماست. ولی آزادی تو در دل کاسه جبره ها، تو نمیتونی خدا رو دور بزنی. خدا بفرماد ای وای دیدی چه تاکسی سوار شد، ما امروز صبح بازیم امتحانش کنیم، رفت اون یکی سوار شد، عجبی اختیاری به دستمون رفت. خدا هیچ وقت تو از مشتش در نمیری، تو رو آزاد میگذاره برای همسر انتخاب کردن، تمام نقشه‌هاش هم میکشه، من باید از این امتحانا رو بکنم. خب خدا شما بخوای این امتحانا رو بگیری و ایشون اگه رفت یه همسر دیگه انتخاب کرد که چی؟ و اون دیگه نمیتونه اون امتحانا رو بگیری. خدا یه لبخند بهت میزنه، لبخند حاکی از نگاه عاقل اندر صفی. ما خودمون میدونیم کی باید کیو بگیره. پس این دیگر در واقع جبریه. نه جبری نیست، میتونه اثر بگذاره، ولی ما هم کار خودمونو میکنیم. اثری نمیتونه بگذاره که ما کارمونو نکنیم، اثری میذاره که ما هم کار خودمونو میکنیم. آخه خدا چجوری با هم جور در میاد؟ تو چی کار داریم این کارا؟ بسیار ما کار خودمونو بکنیم دیگه. تو نمیفهمی، تو اینا رو بلد نیستی اصلا. بلد نیستی، نه اینکه بلد نیستی، نمیتونی یاد بگیری. من نمیخوام بگم شما از امروز به بعد بگید خب ما دیگه همه چیمون جبریه دیگه، پس چی کار کنیم؟ نه، شما انتخابتو بکن. هر انتخابی هم که میکنی تو عالم بازتاب داره، هر رفتاری هم که میکنی تو عالم بازتاب داره، ولی هر رفتاری میدونی نمیتونی بکنی، هر رفتاری نمیتونی انجام بدی. خدا هیچ وقت نمیگذاره شما توی یه زمینی بازی کنی، به یه شیوهی بازی کنی که از دائره امتحانات و امکانات الهی در بری. شما برای انتخاب رشته فرصت دارید. آدم بررسی هایی که انجام میده بعد میره اون انتخاب میکنه دیگه. خدا بالا سر شما میفرماید چرا رفت اون رشته رو انتخاب کرد؟ اصلا نمیخوریم با برنامه این که ما برای رشد این داریم. چی کار کنیم حالا؟ فرشتا چی کار کنیم؟ اصلا اینجوری نیست خدا. بعضی وقت حالا اینو دقت کنید، ببین بحث جبر و اختیار حساسه، دوستان دقت نکنن به همین زبون ساده‌ای که من دارم میگم، وقت همینا هم عامل قاطی کردن میشه. بعد بعضی وقتا یه دفعه تو میگی که من از بین این 8 تاکسی یکی رو انتخاب میکنم که مثلا نقشه خدا تو امتحان به هم بریزه، میرم در بین اون رشته ها اون رشته رو انتخاب میکنم، مثلا بلد باشه این کارو بکنی، اون رشته رو انتخاب میکنم که نقشه خدا در ارتباط با امتحانات که میخواد از من بگیره به هم بریزه. بعد روز قیامت میرم میگم که آ خدا، شما که نمیدونی من تو چه رشته ای رفته بودم که خیلی اونجا وضع خراب بود، بعد دیگه اینجوری نتیجه شد که اینجوری بشه دیگه. خدا هم فرمان خب بله درسته، واقعا اگه تو فلان رشته رفته بودی حساب تو الان رسیده بودم، چون من میدونستم این امتحاناتش متناسبه با توه، ولی رفتی اون یکی رشته امتحاناتش متناسب نبود دیگه، هر کاری کردی دیگه دست خودت نبود، برو دیگه دست مادر رفته بود، آزاد بودی رفتی یه کوچه دیگه، دوربین ما نمیگرفته دو اینجوری شد. آیا میشه ما توی انتخاب هامون یه انتخابی بکنیم که از دست خدا در بریم؟ نه نمیشه. آقا ما عقل داریم، یه وقتی انتخاب کردیم ما. ببین دیگه شورشو در نیار. اگه تو واقعا با عقلت بخوای اون انتخابی رو بکنی که خدا نمیخواد، امام رضا میفرماید یه دفعه خدا در عقلتو میبنده. امام رضا میفرماید خدا وقتی میخواد یه کاری صورت بگیره در عقل آدم میبنده، بعد اون کار انجام میگیره، بعد وقتی که انجام گرفت آدم در عقلو باز میکنه. من چرا این کار کردم؟ چون اینجا داشتی با عقل پررویگری در میوردی، رفته بودی یه گزینه ای رو انتخاب بکنی از تو تاکسی ها که تو اون تاکسی امتحان متناسب با تو نبود، وقت هدر میرفت. من یه دفعه تاکسی بگید تاکسی یه آب دهندی پروندم تو گلو، دوتا سرفه کردی تاکسی رفت. اینا همه فرشته های من هم. و تو هم که نمیدونی که وایسادی اونجا میگی خب دیگه ها تاکسی بعدی. تو چنبره مقدرات خدا هستی، مشت خدا هستی. خدا بلده در عقلتو تحتی. خدا خیلی کارا میتونه بکنه که اگه بگم که دیگه وحشت میکنی. خدا خیلی دخالت میکنه، اون تو آزادی انسان هم حفظ میکنه ها. همه کارهایی که میکنی مسئولیتش پای خودت روز قیامت. بعد میفهمه تازه من این امکانات هم داده بودم کار خرابی نکنی خودت کردی. ولی تازه خدا هوای تو هم داره. مثلا یه رفیق ناتوی میخواد تو رو به گناهی بکشونه تو طاقت نداری. خدا میفهمه این رفیق اینو نگاه کن، برن میرن برن سراغ این با ماشین، برن یللی تللی، این دیگه چهار تا بیارزگی و بیبند و باری دیگه اینجوری داشته باشید دیگه دست رفته. که ملائکه میگن خدا چیکار کنی؟ اینا آزادن، یه وقتی رفتن اونم اینا که آزادن، اونم که آزاده، همین سوار میشه میره دیگه، چیکار کنی؟ بابا یه فکری بکنید ملائکه، پنچری چیزی چپ بکنن، یه کاری بشه این نرسه به اون. بعد اون یکی رفیقش هم یه دفعه بفرستید سراغش بگی که مثلا بیا بریم با هم ختم، بنا بود برن پیکنیک گناه بکنن، اون یکی رفیق اون پنچر کردن، این یکی رفیقش اومد رفتن ختم، نشستن پیش توی مجلس ختم یه مرده ای کلی هم ادب شدن آدم شدن، گفتن والله راست میگه آرز ما میمیریم ما. برگشت خونه میگه بابا فلانی ها اومدن اینجا، گفتن ما اومده بودیم اکی من دست حواس اینا رحمت خدا طراحی میکنه. یه دعا کنم الهی آمین ببینم میفرمایید یا نه، بعد عرضه میدارید محضر خدا، خدا استجب لنا دعواتنا، ببینم چقدر مطلب جا افتاده. خدایا ما که زندگیمون دست توه، بهترین مقدراتو برای ما روزی بگردان. نه مطلب جا افتاد، فهمیدی مقدرات دست خداست و خدا میتونه بهترین مقدرات یا بدترین مقدراتو برات بچینه. وقت وقتی که خدا از تو خوشش بیاد مقدراتی که میچینه، نه اینکه سختی ها رو همه رو تبدیل کنه به آسونی، نه اینکه امتحان معصیت کردن دیگه ازت نگیره، نه یه جوری مقدرات رو تنظیم میکنه که تو همیشه پیروز میشی. بله آقا درست شد، آقا حله، آیون حله. و حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میفرماد میخوای یه کاری بکنی که خدا بهترین مصلحت رو برات بفرسته؟ ای خانم فاطمه زهرا مادر، پس مصلحت ها بهتر و کمتر دارن؟ بله همه چی مصلحت بود، اما آیا بهترین مصلحت بود؟ خب مادر ما چیکار کنیم بهترین مصلحت ها بیاد؟ من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله عز وجل علیه یا الیه افضل مصلحته، هر کی خالص بندگی بکنه خدا بهترین مصلحت رو براش میفرسته. دوستان سر نماز که ایستادن عشق به خدا رو فعلا بیخیال، خوف از جهنم و اینا هم خیلی دوره، حالا کی دیده جهنم و اونم بیخیال، نمیشه که شدنیه. آقا آدم میتونه از جهنم بترسه؟ میتونه؟ ما که نمیتونیم، کو جهنم کجا بود؟ خیلی سخته دیگه. پس چیکار کنیم؟ از سر این که مقدرات تو، زندگی تو در چنگ خداست، از خدا حساب ببر. خدایا معلوم خواهم سر خونه کجا تاکسی بگیرم ما. ببین دیگه چیکار میکنی برای ما. الله اکبر. همین این ترسه حد اقل خوف سالم و تمیز و قشنگیه که از خوف از خدا به خاطر گناه هم بهتره، عارفانه تره. خدا میفرماید که مثل این که این بنده من داره متوجه میشه لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود غیر از من کسی مؤثر نیست، مثل این که داره براش جا میفته. وقتی فهمیدی دنیات چقدر دست خداست دیگه زیاد تکاپو نمی کنی. آقا درسته؟ درسته یا نه؟ واقعا همینطورا. آدم میگه اگه خدا نخواد نمیشه، اگه خدا بخواد میشه، حالا ما یه اقدامی میکنیم. آه سبک شدی، آفرین، خیلی هرس و جوش دیگه نمیزنی. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یه کار دنیایی برات پیش اومد قفلی شد باز کردی باز نشد ولش کن، خدا نخواسته دیگه، یعنی میخواست انجام میشد. از این گرفتاری های دنیوی ها بله آدم تلاشش رو انجام میده معقول با آرامش روحی، میگه آقا ما بناس این تلاش رو انجام بدیم به این نتیجه برسیم، انشالله به نتیجه رسیدیم راحت تر زندگی میکنیم. خدا بلا آورده، خدا گرفتاری وام آورده، خدا چی آورده، تلاش میکنیم برطرفشه، ازش آرامی آرامی و تلاش میکنیم، جوش نمیخوری، هرس نمیزنی، قصه نمیخوری، عقده ای نمیشی. این آرامش یکی از نتایج اون تسلیم مقدمه زندگی عرفانیه، مقدمه زندگی عرفانی. اتباع حضرت امام میگفتن این چند سالی که ما قلب امام رو کنترل می‌کردیم و تمام نوساناتش رو مونیتور بود، یه دکتر همش می‌نشست اینجا، فرمانده کل قواست، نمونه نداره این نظام در عالم، یک کار تک داره انجام میده، این همه یاران کم و زیاد، این همه بحران ها عبور میکرد، اتفاقات تلخ و شیرین ما نگاه میکردیم، نوسانات قلب امام بالا پایین نمیومد. وقتی که تو مقدرات خودتو در اختیار خدا ببینی، یکی از نتایجش اینه که دیگه نمیترسی، وظایفتو انجام بدی نمیترسی. اینجوری ریشه ای حب دنیا از دلت کنده میشه. تو اگر متوجه، یعنی تو اگر اینجوری احساس بکنی که همه چی دست خودمه، بدبخت میشی به خدا قسم. و اگر تصور بکنی همه چی دست خودت نیست، یه مقدارش دست خودته، یه مقدارش هم دست تصادفه، تصادفاً پیش میاد. آقا یه وقتی تصادفاً بدترین وضعیت پیش اومد، ما صاحب نداریم مگه؟ خودم فهم نترس، خیلی راحت باشه، من هستم. هیچ چیزی تصادفاً برات پیش نمیاد، هر چیزی پیش بیاد برات خیره. تو واقعا کار خودتو درست کن، بقیش من نگه میدارم. آخه خدای خوب شد تو هستی یا والا. اصلا الان یه نفر میخواد، تصمیم گرفته صبح خونش در اومده بیرون، میخواد یه نفر با ماشین زیر بگیره، همین امروز تو تهران یه نفر از اینایی که کنار خیابون هسته با ماشین زیرش میگیرم. عاد این آدم تو محله شما هم هست. حالا فرض بفرمایید یک کمی کوچولو هستید، با این مثالی که من میزنم ترس تو دلتون میفته، چون شما یک کمی عاقل مردید و سنی ازتون گذشته، میدونید من مثالم خیلی خیالیه، ترس براتون نمیداره. ولی فرض بفرمایید این مثال من واقعیه، شما کوچولو هستید میترسید و واه تو محله ما یه نفر دست میگه یه نفر زیر بگیره. آره من نرم که خیابون، در حالی که وقتی به مقدرات الهی نگاه بکنی میگه ببین من اگر بنا باشه تو این دنیا زندگی بکنم، اون آقا وقتی میخواد به من بزنه یقینا یه دفعه دستش یه کمی میپیچه، ماشین محکم میره تو چنار، میزنه چنار، قصه حل میشه. حالا یا کنار یا چنار، یه بستگی به نحوه تلفظش داره، این قصهش حل میشه میره. مگه خدا میفرم مگه دست اونه؟ من تو به تو 10 سال دیگه عمر دادم. آخ خودش اینه منو میخواد بزنه. ببین من 10 سال دیگه به تو عمر دادم، من به تو کار دارم فعلا. وقتی دفعی بچه ها میرسن تو جبهه، یک شب راه 100 ساله تهی میکنن، یعنی همین میدید محکمترین گلوله هایی که 10 متری کسی میخورد هیچیش باقی نمیمون، 2 متریش خورده، این سالمه. بعضی از بچه ها اصلا متوجه میشن زده ضربن، مثلا آتیش تهیه جایی میریختن. آتیش تهیه میدونید که چیه؟ که دوستان میدونن آتیش تهیه یعنی چی؟ بعضی ها میدونن، آره، همه نمیدونن. حیف، اینا اصطلاحات اولیه جنگ دیگه. عراقی ها وقتی میخواستن حمله بکنن یه جایی، قبلش آتیش تهیه میریختن، حالا اینجوری مصطلح شده بود، گلوله میریختن اونجا پشت خط، انقدر میریختن که مطمئن باشن اونجا دیگه هیچکی نیست، بعد حمله میکردن. معمولا عراقی ها اینجوری حمله میکردن، حمله غافلگیرانه من یادم نمیاد داشته باشن، حالا ممکنه که 2 مورد داشته باشن. ما هم بعضی وقتا این کارو میکردیم، ولی ما زیاد گلوله نداشتیم، زیاد مثل اونها امکانات نداشتیم، معمولا ما از غافلگیری استفاده میکردیم. یعنی طرف هم بیرون خیال راحت نشسته بود که دفعه بغل سنگرش ایرانیه در اومده بود اینا. ما بیشتر از اصل غافلگیری استفاده میکردیم، اون شروع میکرد آتیش ریختن. آقا بعض خود چند روز آتیش میریخت، میفهمیدیم که آقا این میخواد دیگه اینجا رو بیاد یکسان کنه با خاک، بیاد رد شه، مانعی سر راهش نباشه. حالا وقتی آتیش تهیه میریخت، اون حساب نیم متر نیم متر مکانم میکرد، میگفت دیگه نباید اینجا جنبنده ای باشه. و بعضیا ماشاءالله ضد آتیش تهیه بودن، میگفتیم ببین فلانی تو هر جا میری این گلوله ها دیگه منفجر هم نمیشن، برو اونجا. بچه ها بیچاره شدن، میگفت میرم میرفت واقعا. و یه دفعه میبینی که دور و بر این یکی یه خلوت میشد، چون میگفت من نکشته نمیشم، بادمجون بم آفت نداره، حسشو ندارم، پس گلوله نباید به سمت من بیاد، پس بیا بشیم میشه من. البته بعضی تو بغلش میافتن کشته میشدن، خدا میتونست جدا بکنه. ولی میخوام یعنی بگم، یعنی مثالشو عرض بکنم دیگه، اینا سرگرمی بچه ها بود تو جبهه. کسی وظیفش احساس میکرد یه کاری رو بکنه، میگو ببین من وظیفم الان این کار رو بکنم دیگه. اون گلوله، من اگه خونه مامانم بودم زمان جنگ یکی از بچه رزمنده های گردان تخریر رفقای ما گفت نمیدونم چیزاده خواهرزادش بود کیزادش بود برادرزادش بود فوت کرده. گفتم چرا چی شده فوت کرده؟ گفت چی پاش گرفته به فرش اومده بره خورده زمین ضرب مغزی شده فوت کرده. من یادم اون زمان این داستان عبرت برانگیزی بود. مرخصمون زودتر تموم کرد اومدیم جبهه. گفتم خدایا اگه خواستیم بمیریم لاغف پامون گیر نکنه به فرش بخوریم زمین. اونجا کلی گلوله هست، شهادتی چیزی بنیاد شهید در کاره. حالا ما اینا رو ول کنیم. عده بنیاد شهید انصافا هیچ کس به نظرش نمی اومد. اینجا مزاح عرض کردم. بنیاد شهید. پای جون در میون باشه. عالمو به آدم بدن. کسی نگاه نمیکنه. نه شهادت طلباش نه ترسوهایی از شهادتش هیچ کدوم نگاه نمی کردن. جنگ دیگه امتحان قشنگیه. طرف می دونست دیگه اونجا یاد می گرفت. چرا بچه ها یک شب راه 100 ساله رو طی می کردن؟ اونجا نه خدا رو می دیدن که عاشقش بشن، نه جهنم رو می دیدن که خائفش بشن، نه نمی دونم خیلی چیزای دیگه، نه دست از حب و دنیا بر می داشتن. ببینید آقا بچه‌ها می اومدن جبهه خیلی هاشون با حب دنیا می اومدن. اولاش میگفت آقا ما تو گردان بودیم دیگه داشتیم میدیدیم دیگه. حاجا ما اومدیم ما ولی دعا کنید تو رو خدا شهید نشیم. میخوایم بمونیم خدمت بکنیم. خوشگلش این بود میخوایم بمونیم خدمت بکنیم. صادقانه ترش این بود که بابا ما میترسیم فعلا آماده نیستیم بریم اونور. دیگه حالا انواع اقسام تعابیر عرفانی و غیر عرفانی به کار برده میشد. اصلا رنگ میگفتیم شب عملیات نزدیک محسوس رنگ میپرید. محسوس. بعد هی توجه خودش رو جلب میکرد رفقای خودش تجربه قبلیش به این که ببین اگه خدا نخواد خون از دماغ کسی نمیداد، باید خدا بخواد. بعد اینو هی تلقیم میکرد، هی تلقیم میکرد، هی توجه میکرد به قدرت خدا. آقا نور میگرفتش، ترس میرفت. سر یک سال طوری میشد گریه میکرد برای شهید شدن. بابا تو که اونجوری بودی که خدا رو کی دیدی عاشق شدی؟ میگه نمیدونم یه حسی دارم ازش، خیلی دوستش دارم. بابا تو کی اینجوری شدی؟ هیچ، یک کمی به قدرت خدا نگاه کرد، یک کمی به قدرت خدا نگاه کرد. حالا به قدرت خدا مهربونم میشه نگاه کرد. نگاه کنیم به قدرت خدا مهربون. خدا شماهایی رو که راه داده تو مجلس حضای ابا عبدالله الحسین، اگر یه علاقه بهتون نداشت، یه نوری تو وجودتون نبود، محال بود به خودش قسم راهتون بده. نگو من خودم اومدم. این آب خوردم میتونستی خودت نیایی. یه جاهایی واقعا کار خداست، مخصوصا کجا کار خداست؟ اونجایی که میری به سمتش. میفرماد هر موقع به یاد من افتادی بدون این دیگه کار منه، کار تو نیست. تو قبلا یه کار خوبی کردی، بعد من به یاد تو افتادم، بعد تو به یاد من افتادی. ما در قدرت خدا اسیریم. یکیش اینه که الان اومدیم تو مجلس ابا عبدالله الحسین. میتونستیم اینجا نباشیم، میتونستیم اگه خدا نمیخواست به هیچ وجه نبودیم. نمیدونم میخوای چجوری تشکر کنی. آخر زیارت عاشورا سرتو میذاری رو سجده، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، ممنونتم منو گریه کن حسین قرار دادی، مصیبت زده ی حسین قرار دادی. اینم ببینا خیلی خدا هوای آدم هم داره. خدا اصلا نسبت به آدم بی تفاوت نیست. ببینم تو رفوزه میشوی یا قبول در این امتحان، اصلا خدا همچین لحنی نداره. 10 تا امتحان رفوزه میشی و ملائکه من یه امتحان ساده بگیرید شاید قبول بشه. این دیگه نمیکشه ها. رفته بودیم کربلا بین الحرمین، اون اوائل بود، دوستان جمع شدن آقا یه صحبتی بکنیم با هم دیگه. خیلی اونجا هم میشنیدم همه میگفتن که چی شد ما اومدیم کربلا. یکی میگفت من نمیخواستم بیام اینجوری شد. یکی میگفت من سالها بود برنامه‌ریزی کرده بودم، خدا امسال توفیق داد. نمیدونم چی شد امسال توفیق داد. هر کی یه چیزی میگفت، همه سر اومدنشون باورشون نمیشد الان کربلا. حالا یکمی الان خیلی عادی شده. ولی اون اوائل خیلی عجیب بود براشون. من گفتم بذاری بحثی بکنم بین الحرمین. آقا این مردم که همینجوری اصلا گریه میکردن، زار میزدن. گفتم بعضی از شما اومدید کربلا، میدونید برای چی؟ معلوم هم نیست کی به کیه ها. گفتم هیچ کس نگه من قطعا از این مدلم. بعضی اومدید کربلا، محرمی خیلی قشنگ برای حسین گریه کردی، سینه زدی، روزه خوندی، امام حسین یه جایزه خواسته بهت بده، این بیاد کربلای منو ببینه، این که ندیده اینجوری برای من میسوزه، بیاد اینجا یه تنفسی بکنه تو کربلای من، بره. جایزه داده. بعضی ها امام حسین نمیخواسته جایزه بده، گفته این حالا زود ما جایزه بهش بدیم. بعد انقدر اصرار کردی، انقدر التماس کردی، امام حسین فرموده خدایا اینو جایزهشو میخواستیم سال بعد بدیم، زودتر جایزه بدیم، اصرار تو مؤثر بوده. یکی اصرار نکرده بوده، یکی دیگه نیومده، هرچی اصرار میکنه نمیاد. ممکنه امام حسین بفرماد چی؟ فرماد تو با اصرارت، اون گریه هایی که میکنی، خدا حسین منو ببر کربلا، انقدر ناز میشی، یکمی دیگه عزیز من ادامه بده تا بعد بیارمت کربلا. یکی دیگه اومده کربلا، اون چجوری اومده کربلا؟ امام حسین دیده داره خیلی خراب میشه، صدا زده خدا اینو میاری کربلا از دست داره، اینجا بیاد عوض میشه. یکی دیگه آه هر کیه جوری اومده، کسی روش فکر نکنه چجوری اومده، همین که اومده بگه امام حسین بالاخره من اومدم، بالاخره من اومدم، هر کی یه جوری اومده. با این وسط اختیار داریم، ولی خدا مراقب ماست، خدا ما رو احاطه کرده، ما نمیتونیم بریم توی زمینی که خدا بفرماید از تحت دوربین من، از تحت برنامه‌ریزی برای امتحان من خارج شد، ما رو سوق میده با همون اختیار خودمون بریم تو اون زمینی که میخواد از ما امتحان بگیره. خدایا به ما آسون بگیر. اینو اگر فهمیدی قشنگ، اون شب اول قبر که دیگه کامل اختیار میره در جعبه قرار میگیری، با اون شب راحت تر برخورد میکنی، میگی خدایا الان دیگه همون یه ذره اختیارم ندارم، دیگه هرچی میخوای بزنی بزن. وقت اونجا هم خدا بهت میگه اون وقتی که اختیار داشتی من نزدم بهت، الان که اینجوری تسلیمی بزنم. این مضمون توی ادعیه هست. وقتی که از دست من در میرفتی من نزدم بهت، الان بزنم. لا اله الا الله. روز از شهدا خیلی حرف زدیم، نمیدونم شهدا چه نسبتی با علی اکبر ابا عبدالله الحسین، خانواده های شهدا بعضشون میبینم جلسه ما هستن، نمیدونم شاید شهدا میگن امروز روزه علی اکبر، بریم جلسه بریم روزه، شاید ما که از کارشون سر در نمیاریم، گاهی بعضی ها خوابشون میدن خیلی این کارا میکنن. شهدا با تسلیم، بس ما در محضر خود شهدا این حرف رو زدیم ها. ببین اصلا شما خودشون انداختن زر زبون ما بگیم، ما در محضر شهدا از شهدا حرف زدیم که شهدا چجوری رشد کردن. شهدا دست ما رو هم بگیرید، من یکی از همین شهدا رو خواب دیدم، گفتم شما اونجا چی کار میکنید؟ خودم خواب دیدم، و بعضی هم خواب دیدم که با همه درب داغونی مطمئنم اون خواب خواب خوبی بود. ایام امرت بالفجر یک ما رفته بودم جبهه، بهش گفته بودم چی کار میکنیم فلانی اونجا، ایشون بالاخره خیلی شهید خیلی والا مقامیه، سریع هم به من گفت، شب جمعه ای هم بود، من تا غروب روز جمعه تازه هی داشتم کم کم میفهمیدم چی گفت. گفتش که ما اون بالا داریم نگاه میکنیم، هر کی نیاز داشته باشه دستشو میگیریم. گفتم من الان گرفتاری داشتم، گفت بگو الان ما حل کنیم. خدا شده گرفتاری رو گفتم، اون درجا تو خواب حل کرد. اصلا به این سادگی اون جور گرفتاری ها برطرف شدنی نیست. گفت کاری نداره، ابر قدرتن شهدا، شما دست کم نگیرید. خیلی عجیب غریبن، میان مشتی هم هستن، بهشون بگو شهدا بالاخره یه کاری نکنید ما شرمنده شما بشیم، دست ما رو بگیرید تو راه شما بیان، بالاخره یه بوی یه ارثی از شما ببریم. هر کی از شهدا هر حاجتی داره بگیره. میخواید برای اینکه شهدا دیگه ردخور نداشته باشه شرمنده شما بشن؟ شهدا خیلی راحت میشه شرمنده کرد. ثواب روزه و گریه امروزتون رو تقدیم بکنید به شهدا، یا به طور خاص یا به طور عام. بید ما امروز هرچی برای علی اکبر امام حسین آه میکشیم، عشق میریزیم، ناله میزنیم، مال شما، شما میسته ما بدید برید، ببینید چی کار میکنن برات. حبیب ابن مظاهر رو در خواب دیدن، گفتن دوست داری دیگه برگردی دنیا؟ گفت نه به هیچ وجه، برای چی آخه؟ گفتن یعنی تو دنیا هیچ چی نیست که تو برگردی؟ گفت چرا، یه چیز هست، اونم گریه بر ابا عبدالله حسین. اون لحظه هایی که شما دور هم نشستید دارید گریه میکنید، ما به حال شما غبطه میخوریم. ببرمتون یه مجلس روزه‌ای تشکیل شده، ببرمتون اونجا گریه کنید. امروز یکی از اولین جلسات روزه که تشکیل شد اینجا بود. لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، یه پدری بالای سر پسر نشسته، صورت به صورت علی گذاشته، خون و عشق به هم آمیخته، یه خواهری داره میدوه بین نامحرما برای رسیدن به این مجلس روزه داره میدونه. اونجا بوی پیغمبر میاد، بوی فاطمه میاد، بوی امیرالمؤمنین میاد. عجب مجلس روزه ایه، عجب مجلس روزه ایه. تا خواهر اومد مدتی حسین صورت رو صورت علی گذاشته، بر نداشته، یه شیون زد خودشو انداخت رو بدن علی اکبر. شاید منظورش این بود حسین اینقدر به بدن اربر اربای علی نگاه نکن، میخواست نگاه برادر رو منعطف بکنه. زینب به این سادگی بین نامحرما نمیاد، زینب به این سادگی از خیام بیرون نمیاد. رفقا زینب امام سجاد فرمود عالمه غیر معلمه است، علم لدنی داره، اینجور نیست یه کار سر خود بکنه. زینب به دل شاید برات شد من نرم، یه وقتی دی حسین صورت از صورت علی برده داشت، حسین رو نجات داد. میدونید وقتی من این روزه رو میبینم یاد کجا میفتم؟ اونجایی که فاطمه زهرا اومد علی رو نجات داد، گفت دارن علی رو میکشه. زینب دختر فاطمه است، دوباره امام زمانش رو نجات داد. یا فاطمه چه زینبی تربیت کردی، تو یک امام رو از مرگ نجات دادی، از اینکه ناموقع بخواد به قتل برسه نجات دادی. امیر المؤمنین علی علیه السلام، زینب یه بار حسین رو نجات داد، یه بار امام زین العابدین رو نجات داد. چه دختری تربیت کردی. زینب ناشناخته است، اسمش رو زیاد شنیدیم، اصلا کسی نمیشناسه زینب رو. فداش بشم میبینی قبرش هم که گمنامه، سوریه احتمال قبر ایشون هست، مصر هم احتمال قبر ایشون هست، مدینه یا جاهای دیگه هم هست، کسی نمیدونه. اگر گفتن یک کسی که به اندازه عالم شهرت داره و به اندازه عالم هم غریبه، بگو زینب. زینب یه جوری بالای سر علی اکبر ناله زد که حسین به جان زینب ترسید، بلند شد، فرمود زینب بلند شو، من بلند میشم، بلند شو، من صورت برمیدم. وقتی دید زینب نمیتونه قدم از قدم برداره، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، من زینب رو بیارم. یه صحنه دیگه هم بهتون نشون بدم، ناله بزنید، ثوابشو هدیه کنید برای گذشتگانمون، برای حضرت امام. اگه حضرت امام تو این جلسه بود چجوری گریه میکرد برای حسین. یه صحنه ای رو ببینید، رفقا هنوز از بنی هاشم کسی کشته نشده، بچه ها تجربه بدن قطعه قطعه ندارن، اولین تجربه شون عجب بد تجربه ای بود. فرمود علی اکبرم برو خداحافظی بکن، اومد خداحافظی بکنه، هر چی وایستاد امام حسین دید علی اکبر نمیاد، اومد تو خیمه دید این دخترها دور علی اکبر رو گرفتن، خواهرها گرفتن، خانوما گرفتن، یکی دستشو میکشه، یکی گریه میکنه، علی اکبر این لبخند میزنه، پاشو خداحافظی میکنه، دختر کوچولوها رو ناز میکنه، نمیدونم با رقیه چجوری خداحافظی کرد، با سکینه چجوری خداحافظی کرد، هیوله میکنن. آخر سر امام حسین امر کرد، فرمود رهاش کنید علی رو، رهاش کنید، بگذارید بره. رها کردن. چند لحظه ای نگذشت تو همون خیمه یه بدن قطعه قطعه رو زمین انداختن، همه دور علی اکبر رو گرفتن. اینا باید آماده بشن برای گودی قتلگاه، خدا داره آماده شون میکنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. قدرت تو که زندگی ما رو احاطه کرده، بدون بلا با معرفت به ما نشان بده، ما رو عارف به قدرت خودت بگردان، ما رو مطمئن و آرام به قدرت خودت بگردان. خدایا به واسطه رؤیت قدرت خودت محبت به دنیا از دل ما بردار، محبت به خودت در دل ما بگذار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66-49-12-02، شماره پیامک 1013-13.